بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فرمودم به این که لفظ تجسم اعمال به این عنوان و لفظ این طوری در جوامع روایی نیست و این لفظ راویان از اون چرا که در روایاتی در باب معاد وارد شده این را به استنباط خودشون این لفظ را آوردن و به صورت یک مطلب عمومی در آمد. اصل این مطلب برمیگرده به اون چه که در روایات راجع به تمثل ملکات نفوس انسانی است که این را اگر اجازه بفرمایید یه مقداری وارد بحث شرح فصل 57 فصوص فارابی بشیم، یه چند مطلبی رو اونجا بخونیم که در این فصل 57 متن فصلش مربوط به حقیقت ملائکه است که ملائکه وجود نفسی و وجود ادراکی دارن. اینها رو قبلا چیزکی برز مبارکتون رسوندی. بعد راجع به تمثل ملائکه هم در این فصل 57 جناب فارابی فرمایش فرمودن که بازم یه چند روایتش رو برای عزیزان قبلا در همین شرح همین فصلی که الان هستیم اصلی که هستیم خوندیم راجع به تمثل جناب جبرئیل برای پیغمبر اکرم در موارد گوناگون و اشکالی که روایات بهش تنصیص فرمودن. و در ادامه این بحث راجع به تمثل اعمال یا تجسد اعمال یا تجسم اعمال یا تجسم اعراض که اینها اصطلاحات گوناگونه، گاهی تعبیر به تمثل میشه، گاهی تعبیر به تصور میشه در روایات، گاهی تعبیر به تبدی میشه، گاهی تعبیر به ظهور میشه. اینا همه برای این است که چیزایی که ملکات نفسه و شخص این ملکات رو در نشأه طبیعت بنابر افعال اینجا به دست آورده، اینها اصطلاحاتی است که در روایات نسبت به ظهور این ملکات در سوق ذات شخص در نشأه آخرت مطرح میشه. ولذا در نشأه آخرت یک کسی که تاریک است با کسی که نورانی است کنار هم دیگرن، نه تاریکی این شخص اون شخص نورانی رو اذیت میکنه و نور اون شخص هم فایدهی به حال شخص تاریک نداره. اینو برای این است که ملکات نفس هر کسی در سوق ذات خود اوست و اگر این ملکات تصور میشن در نفس خود این شخص تصور میشه و افراد اون سعه و قوت رو در روز قیامت افراد ناباب ندارن که بدونن ملکات خودشون رو در خارج از ذات خودشون انشاء کنن. کسی که میتونه بر اساس ملکه نفسانی خودش در درون ذات خودش ما رو عقرب انشاء کنه، نمیتونه این ما رو در بیرون انشاء کنه به جان دیگران بیاندازه. اینجا چرا؟ اینجا اگر کسی راه یاد بگیره بتونه یه مار درست بکنه، درست میکنه به جان مردم میافته. یه شمشیر میتونه درست کنه به جان مردم میافته. یه وسیله دزدی درست میکنه به جان مردم میافته. نشأه طبیعت دست همه بازه. اما در نشأه آخرت صوری که برای افراد متجسم میشه این صورت ها در سوق خودشونه، در ذات خودشونه و حق ندارن که این صورها رو در بیرون از ذات برای غیر خودشونم انشاء کنن، مگر اینکه احیانا نفوس طیبه‌ای باشن که به اذن الله قدرت اونو داشته باشن که صورهایی رو در بیرون از خودشون انشاء کنن برای بهره‌وری دیگران. وگرنه کسی که در سوق ذات خودش مار انشاء میکنه در روز قیامت بر اساس اینکه زبان تیزی داشت، مثلا همش نیش میزد به دیگران، حرف زدنش جوریست نیش زدن، این گونه افراد در قیامت به صورت مار مثلا محشور میشه. اما ماری هست که دیگری از اون نمیترسه. اگرم در روز قیامت گفتن افراد از هم دیگر فرار میکنن، نه به این معناست که از هم میترسن، از باب استیحاش ای داد بیداد. ما فکر میکردم یه آدمه که چرا اینجوری رو میمونه، ولش کن، اصلا ازش استنکاف داره، استیحاش داره، نه اینکه یا ای ما رو بپریم که نکنه ما رو نیش بزنه. نه، اینجا دیگه مثل غذایی های مار دنیا نیست که حالا یه مار طبیعی ببینه ازش فرار بکنه، مبادا او بپره جهش کنه بهش نیش بزنه یا سم بپاشه. نه، این نیست. صور برزخیه در ذات افراد مربوط به خودشونه، نمیتونن اون را در بیرون از خودشون بیارن و موجب اذیت دیگران بشن. وگرنه اینی که در روایات فرمود بعضی ها پلنگ محشور میشن، بعضی ها گرگ محشور میشن، روبا محشور میشن، مار و عقرب و موش محشور میشن، که خب از دیگه کل قیامت همش باید بشه ناامن، که باید برای همه انسان ها اونجا ناامن بشه، همینجوری که اینجا تو خونه مردم موش میفته، اونجا تو بهشتا موش بیفتن مثلا. و اینجوری نیست، اینا صوریست که به وفق ملکه شخص افعالی که شخص اینجا انجام داد در خود او پیدا میشه. مثل اینکه حالا تمثیل النومو اخ الموت، برحال خواب برادر مرگ است، دو تا برادر یعنی با همدیگر شباهت ذاتی دارند. معمولا عرب اگر دو تا موجود با همدیگر شباهت ذاتی داشته باشن، اینا رو در مقام مشابهت به اخ و برادر تعبیر میکنه، میگه این برادر اون، چه فرق فلانی این طوریه، اون یکی میگه خب حالا اینم آقا سگ برادر شغال، شغال فرق چی، اینم مثل اون. این الان تو اصطلاحات ضرب المثلی هم نوعاً اینو به کار میبریم، سگ برادر شغال، فرقی ندارم با هم. اونجا لفظ اخ به کار رفته، معلوم میشه به جهت مشابهت، یعنی موت با منام و خواب با هم دیگر شبیه همن. خب حالا چطور یک کسی در خواب صورت ماری رو انشاء بکنه و بپره از خواب بترسه، مار داشت او رو میگذید، آیا ماری که در جان او انشاء شد و منشأ او به جان خود او افتاد، مدرک او با ذات او متحده، در همین رخت خواب به دیگری هم اون مار اصابت میکنه، اونم مار میبینه، اونم میبینه مار داره او رو دنبال میکنه، که نی. ولی ذات تمثل ملکات شخص در ذات او، اینا چیزایی است که در روایات فراوان بهش اشاره شد، به خصوص روایات باب معاد، که از این روایات آقا خیلی در اینجا نقل فرمودن توی شرح فصل 57. چون بحث تمثل ملائکه پیش آمد، این مطلب به این مناسبت اینجا مطرح شد. مثلا صفحه 380 رو اگر بگیریم، اونجا دارن که بعد از نقل چندین روایتی که در رابطه با تمثل ابلیس هست به صورت سراغت ابن مالک در جنگ بدر، حالا با اینکه جنگ بدر در مدینه واقع شد، سراغت ابن مالک اون روز خودشون در مکه بودن، اصلا تو مدینه نبود، اما شیطان متمثل شد به صورت او و قرآن کریم هم این تمثل رو مطرح کرد که در جنگ و ازین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس، که این آیه مربوط به اوست. بعضی از روایات آمده که مثلا دنیا متمثل می شد برای امام امیرالمومنین، متمثل شده دنیا به صورت یک زن به اصطلاح بسینه که که اون هم باز در روایات نقل شد، هست ابی عبدالله این رو به جناب ابن عباس که آمدن جلوی حضرت رو بگیرن در هنگام خروج از مدینه به سوی کربلا براش فرماش فرمودن. گاهی هم شیطان برای افراد به صورت یک زن زیبا متمثل میشه، چون معمولا یکی از بدترین راهی که میتونه زن و مرد گرفتار بشن همینه که برای زن مرد متمثل بشه و برای مرد زن متمثل بشه، که ملائکه وقتی تمثل پیدا میکنن به صورت مرد متمثل میشه، دنیا وقتی متمثل میخواد بشه به صورت زن متمثل میشه. نه از باب اینکه زن بد است، از باب اینکه میخواد خودشو به یک نحوی زیبا جلوه بدهد که مرد جذب او بشه. و هرچه هم خب زن زیباتر باشه بیشتر مورد تهاجم واقع میشه. به تعبیر جناب خواجه در اخلاق ناصری میگه زن اگر خیلی بخواد زیبا تعیه کنه شخص، از همین اول بدونه که این زن فقط مال خود او نیست، همه در او طمع دارن. ولذا زنی که خیلی خوش رو نباشد زنی است که مربوط به مرد خودشه، وقف مرد خودشه، چون کسی بهش رغبتی نداره. اما زنی که بیش از حد زیبا هست مرد خوش نباشه زن زیبا داره، ولی اینکه هر کی بهش رسیده طمع میکنه. ولذا یک چیزی هست که متاع شخصیش محسوب نمیشه. دنیا وقتی خواست متمثل بشه برای امام امیرالمؤمنین به صورت زن زیبا متمثل شده، چون یه طبع عادی افراد انسان هم هست، معمولا زن زیبا رو دوست دارن همه. این نه اینکه یه طبع خوشی باشه، یک طبعیست که بیشتر رو به سوی دنیاست. اینطور اینه که جناب رسول الله اون هشداری رو فرمودن. پس اینا تمثلات مطرحه تو روایات فراوان. یا باز تمثلات دیگر هم هست، ابلیس برای حضرت یحیی هم متمثل شده که حضرت به او تشر زد. باز همینجور چیزهای دیگر رو هم آقا نقل فرمودن تا به اینجا می فرمون که یکی از روایات که نقل میکنه در تفسیر روح الجنانه که اگه اشتباه نکنم مال ابوالفتوح رازی دیگه، روح الجنان، که قال صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودن توزع الموازین القسط یوم القیامه، روز قیامت ترازوهای قسط منصوب میشه، نصب میشه، قرار داده میشه، فیعطا عمل الرجل فیوزع فی میزانه، خب عمل مرد میاد در این میزان قرار میگیره، ثم یعطا به شیء مثل الغمام او مثل السحاب، سپس یه چیزی میاد برای مرد مثل ابر آسمون میمونه بالای سر او، فیقال له اتدری ما هذا، بهش گفته میشه میدونی چی بالای سرت آمده سایه افکن شده، فیقول لا نمیدونم، فیقال هذا العلم الذی علمته الناس فعملوا به بعدک، اما علمیست که به دیگران تعلیم میدادی و خودت هم عمل میکردی، این حالا به صورت یه ابر در آمد بالای سر توست که هیچگاه مثلا مثل چطور اینجا الان توی هوای گرمای داغ تابستان، ببینید تمثلات صور اخروی با دنیا چه تناسباتی هم با هم دیگه دارن، که حالا اگر آدم در یه تابستان داغی باشه هوا سرما، یا زمستان یا تابستان هوا، به خصوص تابستان گرم داغ، حالا یک دفعه قطعه ابری بالای سر ظاهر بشه و بارون بباره، چقدر انسان انبساط خاطر پیدا میکنه جسمانی. اینم در روز قیامت اینطوری میشه، براش این صورت متمثل میشه و صورت رو در مقام تمثل میبینه بالای سر خود اوست و هر کجا او میره اون ابر بالای سرشه، دائما او رو خنکش نگه میداره، یعنی انبساط نفسی پیدا میکنه. این حالا ببینید یه حدیث، یا اون حدیث معروف که وقتی شخص میمیره در هنگامی که او رو تو قبرش میگذارن میبینه که یک کسی همراه او میان، یا متوحشه یا ملز است، یا خیلی وحشتناکه، طوری هست که شخص چه اون حدیثی که معروف هم هست، اول مکاسب محرمه نقل شده، نظر شیطان هست مکاسب محرمه همون صفحات اول دومی حدیث نقل شد. بعد خب اگر ملزه نباشه، مدهشه باشه، دهشت آور باشه، به شکل کذاب چهره فلان و طرف ناراحت و چه تو کی هستی و من باید هستم دیگه، تو قبر و تو قیامت و تو برزخ و تو تمام حالات من با تو باید باشه. بعد یا نخه به عکس قضیه صورتیست بسیار ملزه است، خیلی زیبا روی چه شما، من اومدم باید هستم دیگه. بعد تا اون آخر امام خطاب میکنه یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماد که باقوه فعلو که، این فعل خودت، این فعلو که حالا به تحقیق این بزرگواران یعنی اون فعلی رو که در نشأه طبیعت انجام داده بودید، تمثل اون فعلت برای تو اینه. اون که حالا نماز میخونده، روزه میگرفته، حج میگرفت، زکات میداد، چه این افعال از جنبه ظاهری مادی طبیعی هم پای با زمان میرفت بره، اما از این صورت ظاهری عمل یک سر و باطنی هست که اون سر ملکه است که در جان خود شخصه. به محض اینکه شخص از امور دنیایی ظاهری انصراف پیدا کرد، ملکات بیرون میاد. ولذا در لحظه احتضار که داره از این نشأه انقطاع پیدا میکنه، یعنی انصراف پیدا میکنه، میبینید اون ملکات برای او یا به صورت مدهش دهشت آور و ترسناک، یا به صورت ملز و لذت زا براش ظاهر میشه. بی من با تو هستم، بله این من با تو هستم، این یعنی تمثل یک ملکه نفسانیست، یعنی هم از خودتم، تو خیال میکنی از من جدایی. ولذا وقتی بهش میگن این چیه، میگه من نمیدونم. مثل اینکه الان اینجا بهش میگن میدونی که اتدری ما حاضایی چیه، این صحاب، این غمام، این ابر باروندار بالای سرت چرا؟ می نمیدونم. حالا نمیدونه صورت برزخی خودش، این رو حالا بهش تعبیر ما الان میبینید اینجا حضرت براش تعبیر کرد. وقتی مثل غمام ابر باردار یا مثل صحاب بالاخره ابر بالای سرش آمده، فیقال له اتدری ما هازا، بهش گفته میشه میدونی چیه که بالا سرته، فیقول لا نمیدونم. اینجا براش تعویل میکنن، یعنی چیزی را که خودش انشاء میکند از ملکات خود اوست براش تعویل میکنن، میگن آه این همون علم توست که به دیگران تعلیم میدادی و خودت هم عامل بودی، این همونه، این همانیست. الان ببینید از جنبه منطقی این همان است، فهازا هازا العلم الذی، این همون علمیست. این الف لام، الف لام شاید مثلا عهد ذهنی یا ذکری یا چیزی مثلا اینطور، این همون علمیست که تو ذهنته، همون این همانیست. این همانی این روایات رو آیون حکما ازش تعبیر میکنن به تمثل اعمال، به تجسم اعمال، یعنی همون علمی رو که تعلیم میدادی یه صورت ظاهری داشت، الان میبینید به این صورت برات در آمده، اون علمم در ذات تو بود. اینا تعویل مطلبه، یه صورتی رو مشاهده میکنه، خود مشاهده کننده نمیدونه که این صورت چیست، براش تعویل میکنن، میگن این همون علمیست کذا و کذا، ولذا او را از این صورت عبور میدن، به اون ملکهی که در نفس اون موجود است به اون میرسونن. این گونه از روایت میبینید نحوه تعویل کردن را و تعبیر رو به انسان یاد میده. کلا اگه کسی آمدی همچه خوابایی دیده، آدم چجوری بتونه خوابش رو تعبیر کنه؟ یکی از قایون میگفت که شبی خواب دیدم، دیدم که در یک باغی هستم و زیر درختای به اصطلاح میشینم، زیر این درخت، زیر اون درخت، چقدر خنک، چقدر گوارا، چقدر چه سایبان. و گفت به من خطاب میشه میدونید اینا چیه؟ گفت که نه. گفت اینا همون شاگردایی هستن که شما میپروروندید، هر یک یک شاگرد یه درختی است که الان میتونه زیرش بشینی و از سایه او استفاده کنی. و اینم ببین، این الان نحوه تأویل کردن رو با آدم یاد میده که آدم از یک صورت منامیه چجوری بتونه او رو به اصل برگردونه، چون تأویل برگردوندن صورت هست به اصل، تعبیر عبور دادن شخص خواب بیننده است از فرع و اصل، اون عبور دادن تعبیره، اما خود صورت منامیه رو به اصل معنوی و عقلی برگردوندن تعبیره. اینجا الله حضرت براش تعبیر کرد، اینی که آقا میفرمان از این گونه روایات در تمثلات از قبیل روایات وارده در تمثل اعمال انسانی در قبر و برزخ و قیامت بسیار است که نقل اونها به طول می انجامد، و از این قبیل است تمثلاتی که در عالم رؤیا دیده می شوند. از شما می تونید روایاتی که در باب عذاب قبر و برزخ و این گونه امور هست اینا رو برای تعبیر خواب هم استفاده کنید، چون انما اخل موت، مثلا روایت برزخ رو ببینید، از امام سوال میکنم برزخ اینجوری عذاب میکنه این چیه، امام میگه این زیر سر فلون کارشونه. خب حالا یک کسی در خواب ببینی که اینجوری عذاب میشه، این معلوم میشه زیر سر فلون گناهشه. یعنی اینا همه رمز دادن، این روایات معراجی همینطوریه. خود روایات معراجیه خیلی میتونه ما رو در تعبیر خوابها و تعبیر خوابها کمک کنه، که حالا جناب رسول الله بفرمان ما در شب معراج اینجوری دیدیم اونجوری دیدیم، از جناب جبرئیل پرسیدیم این یعنی چه اون یعنی چه، حضرت جبرئیل همه رو تعبیر میکرد، میگو این به خاطر فلون فعلشونه، به خاطر فلون کارشونه. این حالا ببینید همه نحوه تعبیر کردن صور برزخی است از ظاهر به اون اصلشون، به اون متن اون اصلیشون، اینا با آدم راه تعبیر خواب یاد میده. خب حالا بالاخره مردم از همین نوع خوابها دارن دیگه، خلاصه اونی که در قیامت به این صور محشور میشه یا گروه های گوناگونی که در اجتماع هستن به تعبیر پیغمبر در شب معراج ما اینها رو به این صورت های گوناگون مشاهده کردیم، خب معناش این یعنی همین هم در دنیا هم که میخوابن از همین روش خواب میبینن، چه فرق میکنه؟ هر کی گفت در اینجا هست اینجا هست، اونجا هم همینجوری، هر کی مرد دشته مرد کوه هم هست، هر کی که اینجا به صورت فلان است خب همین شخص است و همین گروه اینجوری است که در روز قیامت اونجوری محشور میشن، جناب رسول الله صورت برزخیشون رو به صورت یه طیف میبینه. حالا تک تک افراد رو حضرت در قضیه معراج ظاهرا چیزی بیان نشده که حضرت بگه من تک تک شماها رو فلانی تو رو در شب معراج دیده بودم، تو اینجوری بودی، فلانی تو اونجوری بودی، تو اونجوری بودی. این مظهر ستاریت الهی نمیگذاره، اسم شریف ستار روی نامه اعمال دیگران پرده میگذاره خیلی مخشوف نشه که رسوا بشه. اما کلیش چطور؟ این خوبه. آقا هر کسی غیبت بکنه این میشه، هر کسی دروغ بزنه این، هر کسی شراب بخوره اونه. حالا کلیشو بدون مستاق خود تو تشخیص بده. ولذا حضرت در شب معراج یعنی در اون مقام تمثلات نفس ناطقه ایشون که معراج رو بعض رسوندیم، حالا در محضر استای زیایی هم یاد میگیریم که معراج نه یعنی که حالا یه بیرون یه چیز یه کسی آمده اینجا آدم گرفته و یعنی سواری اسبی کرده و دارن میرن و به این معنا نمیخواد باشه که اون در خلوت خونه منزل مبارکشون گرفتن نشستن یک دفعه تلویزیون جانشون باز میشه فاز ثم فاز، نیاز نیست بری، کل عالم در تو باز میشه تو معراج، نیاز نیست که حتما انسان. حالا یه چیزی شنیده معراج جسمانی، خیال کرده حتما باید یه جسم 50-60 کیلویی رو بگیره حتما از اینجا بره پیش ستاره شعرهای یمانی و ثوابت و کهکشان ها و اینا برش گردونه تا اسمشو بذاره معراج جسمانی. نه نیاز نیست، همینجا نشسته تمام عالم در منظر او واضح میشه و ایشون هم بخواد گشت و گذار در حظایر قدس بفرماید نیاز به نمیدونم اسب مادی بیرونی ندارد که. این که الان هسته تو این وقایع چند تا مطرح فرمود اینجوری پیش آمد اونجوری پیش آمد، نه این که الان از خونه در رفته باشن و با بدن جسمی طبیعی را افتاده باشن تو کوچه برن ببینن که یه چیزی هست اونجا روش سوار بشن برن بالای آسمونا ببینن که اونجا چه خبره. اینجوری نمیخواد. اون که نفس قوی دارد حتی از تیول عرض هم استفاده نمی کند. تیول عرض برای چی؟ تیول عرض بکنیم که جسم رو با خودمون ببریم یه جای دیگر. ما چه کارش کنیم؟ کل عالم در خدمت توست. به تعبیر جناب خواجه طوسی، عالم استنکاف نداره معقول تو واقع بشه، چون که مشهودم واقع میشه. نیاز نیست تو بری، همه میان. همه میان یعنی همه اسرار همه در نزد توست. فقط کافی است که بپایی. همین بشه به یک تعبیری اون کانال های وجودی نفس رو بازش کرد. این باز بشه خودش نشون میده. حالا خیلی تشبیه به معقول به محسوس، چطور تلویزیون در منزل، ماهواره در منزل، یه خطی به اینترنت بست میشی، تمام معارف و کتابخانه های جهان همین تو درون منزلت، ولی اینکه نه قفسه داری نه کتاب داری نه کتابخانه داری، تو داخل یه جعبه همه برات متمثل میشه. ضرورت نداره حالا بگی، حالا شاید به لفظ بگی بله ما با اینترنت الان رفتیم تو درون فلون کتابخانه معظم لندن هستیم. یکی دیگر که میشنوه خیال میکنه او شما از اینجا رفتید، حالا فعلا تو لندن مادیتون کتابخونه. نه، اونی نمیخوای تو بری، همه میان خدمت تو. اینا یه چیزایی تو روایات میشنویم بر اساس ظواهر الفاظ یه چیزایی فرمایش میفرمایند. حالا همینه که یک کسی با کامپیوتر بره تو تمام کتابخونه ها میگرده، حالا شاید به لفظ به رمز بگه آقا من با یه وسیله برنامه‌ای که دارم تو کل کتابخونه‌های عالم میتونم داخل بشم و همه رو یک جا اطلاعات بگیرم. دیگری خیال میکنه حتما ایشون باید بره بیرون از منزل، یک کسی بیاد سوارش کنه، با یه براق چیزی بپرن، به یک لحظه برن لندن، لحظه بعدی برن مثلا فرانسه، بعد برن امریکا، تمام کتابخونه‌ها رو برن تو در بیان بگن این من رفتم. این که نی این که آدم حرف نشنوه و خوب نتونه به اسرار روایات برسه، چه برداشت هایی میشه، بعد تبدیل میشه به چه حرفایی که بعد رسوندم که حالا کار تا به اینجا کشید که خیلی آمدن به قول خودشون به این بحث معراج رنگ علمی هم بدیم که چی آقا پیغمبر روی براق سوار شد، آخه چه براقیه که میتونه بره در عرض یک ثانیه میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر راه بره بیا. گفتم مانعی نداره از جنبه علم ما میتونیم اثباتش کنیم. چیه؟ چون برای اینکه بعضی از امواج مثلا صوتی یا کذایی هستن، اینا میتونه هر لحظه و میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر راه برن، پیغمبر با این امواج رفت و برگشت. چی میگی آقا؟ تو اصلا کجای کاری؟ حالا خیال میکنه خیلی هم حرف علمی هم زده، بعد این راه میگیره به عنوان بحث معراج. چقدر دیگران چه میشنن به به و چه چه میکنن، هم گوینده جاهل هم شنونده جاهلتر، گوینده از همه جاهلتر. اینا که نی، اینا که مقام انسان نی. اون وقت پس پیغمبر در حد یک امواج میشه. حالا یک کس بگه چه فرمونه این امواج هم الان میرن آسمونا میان، الان هم دیدی دستگاه اختراع کردن همین امواج در آن واحد میتونه خبرهایی رو از عمق آسمونا بگیر به آدم بده. و چه فرمون پیغمبر بره بیاره یا امواج برن بیارن؟ پس امواجم معراج دارن. اینا چه حرفیه؟ حرف نشه. حالا ظواهر روایات یه جوری باید حرف بزنه، خلاصه برای عموم مردم هست. اون نمیشه با مردمی که روایت به امام، امام همه هست، امام فیلسوف که نیست، امام درس خونده های ریاضی و اینترنتی که نیست، امامی هست مال اون پیرزن روستایی هم هست که باید بگه امام من اینجوری گفته، مال اون پیرمردم هست، مال هزاران درس نخوندهی که اصلا لفظ درشون نمیشه مال اونم هست، و امامی هست که برای مولا صدرام هست، ابن سینا هم هست، هزاران دانشمند کامپیوتر هم همه میگن امام ما ایشون. ایشون باید چجوری حرف بزنه؟ نه یه جوری حرف بزنه که حالا من و شمایی که در حوزه درس میخونیم، من و شما بریم مثل اون عوام روستایی بشیم. نه، امام ظاهر حرفش همینه. خب چه فرق میکنه بین توی تحصیل کرده حوزوی با اونی که در روستاست و از ظاهر حرف امام همینه که تو میفهمی و هم میفهم؟ چه فرق میکنه؟ پس این همه درس خوندیم، هیچ فرقی بین عالم حلی است و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ بعدم بگیم که نه آقا، ما باید یه تعبدات تعصبی همین عرفی به دین داشته باشیم که از دینداری عموم مردم عقب نیفتیم. یعنی چه؟ تو امام مردمی، تو تحصیل کرده ای، تو برو تو اسرار روایات بگر. بسیار خوب، حالا میخوای برای مردم حرف بزنی در حدی که بچه کوچیک از پدرش راجع به مسائل سنگین سوال میکنه، او تنزل میکنه، براش یه حرفی میزنه، فعلا حالیش بشه وقتی رفته تو کوچه بیش از حد بازیگوشی نکنه. اینه که آقا میفرمان ببینید تمام این روایاتی که در اونجا هست، اینا از قبیل تمثلاتی که در عالم رؤیا دیده میشوند، که بسیاری از معانی در عالم رؤیا به صورتهای مسانخ اون معانی متمثل میشوند، که اون معانی رو واقعا ذات خارجی مادی یا غیر مادی نیست. که الان بری وجود خارجی ببینی چیه، حالا طرف از خواب بیدار شده میگه اه دیدم الان تو دو انا خواب بودم دیدم اینجا پره مثلا ما رو عقربه، ولی حالا بیاد بیرون خواب از خواب در آمده میخیزد این ما رو عقرب تمثلی یافته ملکات رو تو داخل رخت خواب و اتاق و خونه و بیرون نباید پیدا کنه، اونجاش اونجا نی، اون وجود مادی نیست. باز میفرمان در نکات هم آمده است، حالا اون موقع هنوز 1001 نکته به صورت چاپ نبود، که گهگاهی تو این کتاب نصوص الحکم آقا چیزایی رو به عنوان نکته نکته 1001 نکته میارن، این در کتاب نکات هم یعنی منظورم 1001 نکته. در نکات هم آمده است که گرگ در غدر و حیلت معروفه، در نقشه کشی از کار گرگ حیله زدن، اول میره میبینی اسب رو آهو رو چرا دنبال میکنه، میبینی که زورش نمیرسه، یا اسب مثلا سم داره، دندان داره، گاز گرفتن داره، این خیلی مشکل شد، دیگه فکر نقشه میزنه، با او یه نحوه رفاقتی میگیره و چه بسو یه کمی هم با او بازی هم میکنه. دیدی آشن میگیر با اسب بازی میکنه، بعد در یک نقطه‌ای که حساب میکنه اگه اسب روی این که الان با هم دیگر یه کمی خوش شدن بهش نزدیک هم میخواد بشه، بپره گلوشو بگیره، این کار حیله گرگ منشیست، که گرگ در غدر و حیلت معروف است. دمیری در حیات الحیوان گوید و صفته العرب به اوصاف مختلفه، چی بفرم؟ و صفته العرب به اوصاف مختلفه، که عرب او رو به وصفهای مختلف مثلا وصفش کرده، فقالو اقدر من ذئب، که این از ذئب چیه قدرتره و به اصلاح حیلش بیشتره، الا انقار تا اینجا اومده گفت از تعبیر و تدل و رؤیته علل کذب و الحیلت و العداوت للاهل و المکر به. حالا یک کسی در خواب به صورت گرگ خواب ببینه، اون وقت معلوم میشه که به صورت حیله و قدر و نقشه کشی بر علیه دیگران، و این یه تمثله، نه اینکه حالا از خواب بیدار شد ببینه بیرون رخت خواب کجا گرگ بود بره پیداش کنه. مولوی محمد حسن در التعویل المحکم فی متشابه فصوص الحکم در اول فصل یوسفی گوید در یعقوب مکر برادران یوسف به صورت گرگ متمثل شده بود. علیزا رسمن به بچهاش نگفت شما گرگ صفتید، اما اینا اومدن چون از قبل نقشه رو کشیدن دیگه، اینا اومدن گفتن و اگه اجازه بدیم ما برادرمون امروز ببریم سر بازی، حضرت فرمود میترسم که گرگ او رو بخوره، و زود صفت حیله و مکر اونها به صورت گرگ متمثل شد. خب غرض این است که آیه و روایات و وقایع منامیه همه دلالت صریح دارن که تمثل تصور و تبدی و ظهور شیء است در موطن ادراک. موطن ادراک انسان نفس ناطقه است، چشم موطن ادراک نیست، اعضا و جواره موطن ادراک نیستند، اونی که موطن ادراک است نفس ناطقه است. صورهایی که شخص در مقام منام یا در برزخ مشاهده می کند اینا همه در موطن ادراکی اوست، یعنی در سوق نفس ناطقه اوست، به صورتی مناسب حالات و امور نفسانی و دیگر امور. منتها اون تناسب حفظ میشه، همون بحثی که قبلا فرمودید، قوه خیال میخواد معانی عقلیه رو تمثل بده، به صورت مناسب تمثل میده، همیچه بی ربط نیست. مثلا زن، چون زن زیبای آراسته موجب اغوا و اذلال مردم بلحوث میشود، دنیا در تمثل بدان صورت ادراک میشود. دنیا در دنیا در تمثل بدون صورت ادراک میشود. چرا؟ بر این که خودشو زیبانشون میده ببینه طرف گول میخوره یا نه. نه اون که در خارج ظرف ادراک زنی صاحب جمال و آراسته به انواع پیرایه ها بوده باشد، که حالا وقتی از خواب بیدار شده بگرده ببینه اینجا تو اتاق کجا زن بود پیداش کن. اینی، یعنی ببینید یک ملکه است، یه صفتی است در شخص، این صفت در او به این صورت متمثل میشه که موجب اغوای اوست. همچنان که در عالم رؤیا تمام وقایع و حالات در سوق نفس است نه در خارج آن. ظهور سرور به صورت مثال در حدیث نامبرده نیست، در سوق نفس اون کسی است که ادخال سرور در دل مؤمن کرده است، به ظهور روایاتی که آمده. نه اون که در ظرف خارج چیز دیگر گردد، این انقلاب در ذات است. انقلاب در ذات به این صورت تو خارج پیش نمیاد. نمیبینی در حدیث تمثل قرآن به صورت جوان نیکوروی برفروخته رنگ به اهل قرآن گفت او اول و معکه حیث ما آلد، که من با تو هستم در تمام شؤون. حالا قرآن خونده، عمل به قرآن کرد، ناگهان یه جوانی محسیما میبینید همش با او هست. و به خصوص در حدیث نخستین که از کافی در تمثل معاشران آدمی و در ذیل آن که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود لیس احد یموت الا تمثلت له عند موته، و حدیث امیرالمؤمنین در تمثل رسول الله صلی الله علیه و آله و حجج علیهم السلام، و همچنین در تمثل حدیث تمثل مال و ولد و عمل توغل بیشتر باید کرد. یعنی اینا هم در لحظه انصراف به احتضار میبینید، هم جناب رسول الله برای شخص شد متمثل بشه که آدم خوبی است، هم اولیا و انبیا و ائمه براش متمثل میشن، هم اگه آدم دنیا پرستی است مال او، بچه او، زن او، اینا براش متمثل میشن تا ببینن این چه کاره چیه. اینا چرا؟ اینا تمثلات در ظرف ادراک نفسه. وگرنه چرا کسی که کنار محتضر است ایشون چیزایی رو میگه الان دارم اینو میبینم اونو میبینم، کسانی که کنارش نشستن میگه خب حالا دیگه آخرای عمر است و طفلی هزیون میگه، خبر ندارم چی هزیون میگه، داره میبینه بیچاره، یعنی میبینه خیلی چیزها رو. این حالا در سوق ذات او، چون که نفس انصراف پیدا کرد و کمتر تعلقات با عالم ماده الان داره، طوری است که در رابطه با او الان چیزها ذهنش میاد، برای او صورتها باز میشه، جوانیشو خواب میبینه، دوستانشو خواب میبینه، آدمای بدی که با اونها بود خواب میبینه، یا نه اصلا خواب همین در حالت احتضار به ظاهر نفس میکشه، حرفم میزنه، اما یه چند لحظه رهاش کنی ناگهان او من اینجور چیزها رو دارم میبینم. راستم هست، اینا خلاف نیست. خب پس چرا شخصی که در کنارش هست اونا رو نمیبینه؟ چون اونا صوره در موطن ادراک خود این شخص است، نه در متن خارج از نفس او که در بیرون باشه که نی. برای همین است اونایی که در کنارش نشستن چو خیال میکنن هرچی اون میبیند با در خارج از او پیش چشم اینهای مادی هم ظاهر باشه، میگن که نه پس داره هزیون میگه. چه هزیونی؟ این به مطابق ملکاتش الان داره صورتها مشاهده میکنه. حالا یکی میگه بله الان دیگه آمدن من رو دارن میبرن مدینه، قبرستان بقیه فلان هست، مانعی نداره. صورت بقی براش متمثل میشه، اون حب به اهل بیت براش باز میشه، ارادتی که به اهل بیت علیه السلام داشت اونها به صور نورانیه بر او باز میشن، به ایشون مشاهده میکنه، که روایات هم بهش توجه داره. اینا رو همه روایات هم فرمودن. خب تا در برویم بارون ایشالله تمام کفشا رو قشنگ خیس بکنه. حدیث تمثل مال و ولد و عمل، حدیث 39 اربعین علامه شیخ بهایی قدس سره. یکی از کارهایی که انشاءالله حالا میتونید عزیزان داشته باشید، این اربعین کتاب اربعین که 40 حدیث مال شیخ بهایی، اینو با هم دیگر مثلا یه مباحثه داشته باشید. البته اگر براتون امکان داره یه مقداری مثلا بدایه نهایی منظوم اینا رو که خوندید، اشارات نمتهای اواخر اشارات رو خونده باشید، اینا دیگه براتون خیلی، حالا این احادیث اصلا یه چیزای عجب غریبی. بعد علاوه از این که در شرح این احادیث مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه خیلی مطالب با مبانی سنگین پیاده کرده، اونم خیلی کتاب خوبیه. حداقل به صورت یه مباحثه مثلا بین اثنینی اینو تابستون ها چه در محلتون منطقهتون جایی که تشریف دارید، یکی از چیزا این باشه که وقتای تعطیلیتون رو در این بابها استفاده کنید. وقت هم میخواید بگیرید برید دنبال کتابای اصیل. حالا یه وقتی کتابای دم دستی چارت خاطره این آقا نمیدونم فلان که اگه این مقدار مشاهدات داشت شهود داشت اینا ببینید، اینا در حد یک کمی جرق زدن بد نیست، وگرنه آدم بشینه بگه مرحوم آقای کشمیری اینجوری بود، خب تو چه رب داره؟ خب من آنم که رستم بود پهلوان، خب رستم پهلوانه، تو چه کاری؟ این بشینیم از دارایی دیگران پوز بدیم، این پوز دادن دارایی دیگران، این متاسفانه یه سیره ای شد الان بین ما اهل علم در حوزه، همش باید کتاب بخونیم بریم بالا منبر از این که دیگران دارن پوز بدیم. خب این نه اینکه بده، خوبه، نه اینکه بی نتیجه است، نتیجه داره، اما بالاخره خب تو که اینجوری همش بگیم این آقا اینجوری بود اون آقا اونجوری بود، بعدم وقتی میخوایم بگیم آقا مگه میشه ما به این راحتی و به این حرفا برسیم، ولش کن دیگه، همین چند تا بودن تموم شد. نه این که نیست. کتابم میخواهید مثلا بخونید، کتابهای ریشه دار سنگین پرعمق با معنا، حالا تنزل بدید برای گفتن به نفوس و القاء به جان دیگران، یه جوری هم باشه که وقتی دارید برای مردم حرف میزنید صرف یک نقل خاطرات نباشه، اصلا درشون القاء کنید، القای جان به جان، حقیقت به حقیقت، از این بیشورا متعول بشن. مردم خیلی مردم خوبی هن، خوب هم متعول میشن، منتها جلوی افراد تفریط ها هم بگیرید، اینم هست، چون جوان ها خوبن، مردم خوبن، دخترها و پسرها اینا نوعاً جوان های ساده این و زود به راه هم میفتن، حرف و گوش میکنن، دهنشون هم آب میفته، دلشون هم میخواد، اما مهمترین خطری که گردنگیر همه هست خطر افراد تفریط. و اینا به شما بگم اگه توی وادی را افتادید و انشاءالله القای این معارف به جان مردم میخواید بکنید، ابتدای گرفتاریاتونه، چون بتونید مردم رو کنترل کنید کار سختی است، دیگه آدم گرفتار میشه. بعد به هر خوابی اکتفا نکنید، هر کس هر چی میگه زود مجذوبش نشید، اینا بلاهای فراوانی است تو تاریخ سر افراد اشخاص آمده و گرفتار شدن، خیلی گرفتار شد. اینه که الان میبینید آقا هر حرفی میزنه همش داره اصول القا میکنه، الان همین اصل دهم یازدهم چی آقا چقدر حرف اینجا پیاده شد، حالا تازه این که داریم گذرارد میشیم، اگه بخوای بشینید دنبال کنید باز بشه اسرار مطرح بشه اصول قشنگ خودشون نشون بده، اینا لازمش اینه که آدم اشارات بخونه، منظومه بخونه، اسفار بخونه، تمهید و فصوص بخونه، بعد خدایش حالا ببینه چه قوغاست اینایی که آقای القا فرماد. سعی کنید اینا القا بشه به جانها، اما جانها وقتی را بیفتن بهتون بگم آنی متحول میشن، به خصوص طیف زنها آنی هم کار خراب میشه. و برای کسانی که زود پای منبر یا پای جلسه پای درس متحول میشن عجله نکنید. بدونید زود متحول ها زود خراب کنه هم هستن، یعنی کسانی هم که آنی توش انحرافات پیش میاد، ناگهان هم یه استقلالی هم به خودشون هم میگن دیگه رسیدیم دیگه، بله رسیدیم، و چه بلاها در میارن. و اینه که وادی عرفان همیشه یک وادی انحرافات شد، نه اینکه عرفان انحراف بود، نه اینکه عارف حقیقی منحرف بود، نه اینکه عرفان حقیقی برای انحراف مردم آمد، اما عملا شد. چرا؟ افراد آمدن راه افتادن بی توجه. ولذا الغای خیلی از معارف به مردم شادم زود باشه. اینا رو چون الله عزیزان شاید تجربه مثلا نداشته باشید دارم بهتون عرض میکنم. زود از تحولها خوشحال نشید، در این حالی که خوشحال کننده هست افراد رو بیارن متحول بشن، اما از رو آوردنها هیچ خوشحال نباشید. و اگرم افراد متحول شدن ضمن این که بدونید به لطف الهی خدا مجرای فیض قرار داد دارد افراد متحول میشن، اما اصلا خوشحال نباشید، از تحول افراد بترسید. اینا رو به شما دارم میگم برای اینکه خودم گرفتار حداقل سختی کشیدن های بیش از 15 سالشم 20 سالشم و در این رابطه زجرها آدم میبینه. آنی متحول میشن اما کار خراب میکنن، افراد میشه، تفریط میشه. بله یک کمی بگید طهارتتون حفظ کنید، مراتب طهارت اینه فلانه، طفلی ها خوب هم راه میفتن دنبال این که اینا رو حفظ کنن. اونایی که راه نمیفتن یه جوری آدم خسته میشه، خب چرا راه نمیفتی؟ اینایی که راه میفتن باز به مراتب آدم خسته تر میکنن، چون راه میفته ناگهان خوابای چیزایی شروع میشه، اوائل بد نیست، بعد یواش یواش از وسط ها دیگه بازیگری ها شروع میشه. بعد میانی طرف نه اینکه هنوز حرف نشنیده است، مطالب براش حل نیست، تحصیل کرده خوب نیست، حرفای فرازنشیبی داره، حالا میاد خواب نقل میکنه، از دور معلومه ای داد بیداد افتاد داره میفته، او خوشحاله از اینکه این خواب رو دید، اما یک کسی که اهل فهم باشه میفهمه که دیگه سقوط ها شروع شده، چون آدمی که داره روی زمین راه میره این جای سقوط نیست، اما وقتی شروع که از روی نردبون بره ابتدا نردبون خوب میره بالا، اما یه چند تو پله که رفت دیگه حالا خطر سقوط به شدت بالا میره. اینی که افراد آنی ساقط میشن، هم استادای این راه ساقط میشن هم شاگردان. بی خود نبودیم بزرگان اینقدر اهل کتمان بودن، جان رو به لب می آوردن تا یه شاگرد پذیرفته بشه. چرا؟ برای همین انحرافات. و دیدیم در طول تاریخ اسم عرفان و تصوف چه انحرافات پدید آورد در اجتماع و چه بیدینی ها شد. بعد یواش یواش حالا فردامه بله من دیگه به من القا شد و ملهم شدم و بله ای طوری. یکی از افراد بنده خدا انسان بیچاره افراد رفته دمه در یکی از مدارس چند سال قبل، مدارس دخترانه یه مدرسه اینا، بعد دید که دخترها دارن بیرون میان، اونجا وایستاده و به یکی از دخترها حالا اجازه بفرمایید این فردی که دنبال این کار رفته نگم به چه شکل و شمائل خیلی بله چی بالاخره اونا بله شما عجب من بله دیشب حالا پیدات کردم، من دیشب حضرت زهرا رو خواب دیدم و من رو به شما حواله کرد و از این چرت و پرتا اوف 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 از اینا از این حرفا و از این کسانی که میان حضرت زهرا رو خواب دیدم و دیشب امام زمان خواب دیدیم و دیشب امام صادق خواب دیدم و امام گفت برو اونجا اینجوری کن، از اینا بترسید برادر. بنده که به شدت از این گناه حرفا استیهاش دارن، چون همین ها کارها کردن. خلاصه دختر بیچاره رو خب دخترم خیلی دختر موقر اون آدم زرنگی هم بود، چون میدونست به یک کسی یه چهره ای رو هم بگه حالا مثل یه گرگی تو یه گله گر میکنه یک آهوی خاصی رو میبینه به دنبالش میره، اینجور که در میامد و بالاخره یه آدم قهار و بلدی هم بود، میدونست این دختر گول بخورم است. خلاص از همونجا گفت بله و من حضرت زهرا رو خواب دیدم و دیگه شما مال من شدید و دیگه نمیدونید چه مقاماتی دارید. او طفلی هم دختر جوان صاف، خیلی هم طفلی زیبا گرفت و برده داشتید و چه کارهایی از این حرفا و مشابه که چیه؟ دیشب خواب دیدم، دیشب چه کردم، از اینا میترسیم برادر. انسان باشه، انسان باشه. بله این حرفا کنار بره، اینا کنار بره. حالا حرف پیش میاد و خیلی خاطرات گوناگون. اینی که کجا حرف جناب شیخ بهایی، عرض کردم 40 شیخ بهایی، 40 تا حدیثه، اما 40 تا حدیثی است که شیخ بهایی او رو گلچین کرده، انتخاب کرده برای 40 بودن. مثل 40 حدیث هست امام قدس سر رو، اونم همینجور. این 40 شیخ بهایی اصلا خیلی کتاب سنگین. این رو با هم دیگر انشاءالله مباحثه داشته باشید. از کتاب هایی هست که خیلی میشه اصلا برای جمعی آدم درس بحث اینها. منتها اجازه بفرمایید اگر مراتب علمیش رو طی کردید که انشاءالله خیره، اگر نشده یک کمی بنیای علمی و معنوی ما قوی بشه که بتونیم از عهدهش بر بیاییم. کتاب خیلی کتاب سنگینه. اونجا تو حدیث 39 در مورد تمثل مال و فرزند و عمل برای شخص محتضر در هنگام موته. خب این الان چقدر ظاهر حدیث خیلی روشنه که برای شخص مال و اینا متمثل میشن، بعد مثلا دارن مال او رو از بین میبرن، چه دادش در میاد و فرمایشات اینجوری مثلا. اما بخواهی دنبال شرح او، حرف او، اسرار او راه بیفتی ببینی یعنی چه، این حدیث اینا اینطوریست. خب حالا مرحوم ابن خاتون عاملی در شرح آن گوید خلاصه کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام آن است، به درستی که فرزند آدم را چون برسد روزی که آخر ایام دنیاست، آخر ایام دنیا و ابتدای ایام آخرت که میشه، این لحظات میشه برزخ بین این سو و اون سو، که برزخ از جاهای حساسه، چون یک دفعه آدم دنیایی است دیگه این سویی، یه وقتی کلن اون طرفی میشه خب راحت اونوری شده، اما یه وسطی است، یه حالتی است هم این سو و هم اون سو. و اول ایام آخرت ممثل میشود، یعنی به صورت مثالی در آورده میشود در نظر او، مال او و فرزندان او و عملی که در ایام زندگانی اقدام از او به اون واقع شده، اینا براش متمثل میشه. فرضاً یکی از چیزایی که میشه اینه که شخص وقتی به حال احتضار اینا میخواد، مثلا تو این فکره که دیگه مثل این که مرگ داره نزدیک میشه، تو این وادی بیفته، به فکر افراد الهی بیفته، توکل در اونها کنه. اگرم میخواد تو اعمال خودش از گذشته ها بنگره، خیلی نره به دنبال اون چرا که بدی ها کرده اینها، از همی اول بره دنبال اون اعمالی که خیال میکنه به خلوص تمام اونا را انجام داده، اون را یک نماز خیلی خوب خونده، بره توکل در او بکنه که حالا اگه بنا از چیزی متمثل بشود خوبها براش متمثل بشه. حالا البته اگر بتونه اختیار خودش رو حفظ کنه، متاسفانه که افراد نوعاً در این رابطه ها بی اختیار میشن و نمیدونن به فکر چه، از ناگهان به فکر هر چیزی میافتن. ولذا چطور انسان در جای خطر به فکر خدا خوب میافته و یه انتظارات خاصی براش پیش میاد که اگه اون خطر نباشه اینو پیش نمیاد، که حالا در این رابطه یه حرفایی تو شرح دفتر دل اومده، اگر پیداش بفرمایید، الان یادم نیست کجاها، مثل قضیه اصحاب کهف و رقیم و یه چیزها گوی تو اون باب باشه، مثل اصحاب رقیم که گرفتار اون صخره سنگین شده بودن در درون غار که از باران شدیدی که آمده بود پناه برده بودن، ناگهان سنگ آمد دم غار رو بست، دیدن گرفتار شدن، هیچ کس هم خبر نداره، بود همینجا بمیرن. خلاصه هر کدوم نشستن به یک عملی که در طول تاریخ اون عمل رو خیال کرد و دیگه خالص‌ترین عملش برای خدا بود، خدا رو به اون عمل قسم دادن که هر کدام از این سه با یک عمل خوبی که حق رو به او قسم دادن تونستن هر کدامشون سلس سنگ رو خورد کنن، کل سنگ خورد شد، اینا از غار بیرون آمدن. اینا جزء اسرار روایات هست. حالا چیز تمام شده؟ الحمدلله رب العالمین.